10 میلیون متر مکعب گاز یعنی گرمای هزاران خانه در زمستان. این دقیقاً همون مقداری است که فقط در یک پتروشیمی به لطف عایق‌های بومی هواجل صرفه‌جویی شده است. هواجل با ساختار نانومتریش مثل یک سد نفوذناپذیر جلوی خروج گرما را می‌گیرد. فکر می‌کنید ثمره این تکنولوژی در 3 سال گذشته چه بوده؟ حفظ 8600 میلیارد ریال از دارایی‌های ایران. تکیه بر دانش متخصصان نانویی کشور نه تنها مسیر عبور از بحران سوخت را هموار کرده، بلکه ثابت کرد که میتوان با تکنولوژی داخلی هم چرخ صنعت را چرخاند و هم از سرمایه های ملی برای نسل های آینده محافظت کرد. نانو فناوری هواجل، دیدبان بیدار انرژی در ایران. ما با دانش نانو بنبست ناترازی انرژی را می شکنیم.
رادیو ورزش برای شما لحظه های خوب، نفس تازه و انرژی مثبت برای ادامه روز و شبتون آرزو میکنه. و حالا بریم سراغ برنامه بعد که هیجان، انرژی و حال خوب ورزش رو به صورت همیشگی قراره که به شما بده، جایی که انرژی حرکت و سلامتی رو به شما منتقل میکنه. و چه جایی بهتر از همیشه با ورزش؟
همیشه همیشه با ورزش، با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به همیشه با ورزش. وقت بخیر میگم به همه شما خوبان، علاقه‌مندان به ورزش، که انتخابتون رادیو ورزش هست روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. امروز یک شنبه است، 26 بهمن 1404 خورشیدی. این توفیق رو داریم که در کنار شما باشیم از اکنون تا ساعت 28 شب با یک موضوع که خدمتتون عرض می‌کنم. موضوعی که همکارانم در این هفته رادیو ورزش و برنامه همیشه با ورزش برای شما در نظر گرفتن، چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزش. چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، بله موضوع بسیار مهمی هست. این روزها داریم میشنویم، مدام دارم میگم، مدام، واقعا مدامه، فدراسیون ها و انتخابات هاشون ابطال میشه، باطل میشه. در واقع میان یک انتخاباتی برگزار میکنن، بعد چند ماه شکایتی صورت میگیره به دیوان عدالت در واقع اداری کشور از سمت و سوی دیگر نامزدهایی که نتونستن رئیس بشن، و خیلی راحت اون انتخابات باطل میشه بعد مثلا 8 ماه، 1 سال، 2 سال، خیلی کمتر، حتی به چند ماه، به چند سال و 1 سال هم نمیرسه. دلیلش چه هست؟ شاید ناظران قانونی این کار اونطور که باید و شاید نظارت نمی کنن، و شاید شایدهای دیگر. خیلی ممنون میشم شما هم در موضوع برنامه مشارکت داشته باشید. چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، 220-213-88 شماره تلفن ماست، میتونید تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم و تحلیل های بجا و مناسبتون در خصوص این موضوع. اما بیشتر و کاملتر میخوایم با موضوع برنامه آشنا بشیم توسط این گروه کاری که مقدمه شنیدن یک بسته صوتی هست. بفرمایید، خواهش میکنم.
شما با برنامه همیشه با ورزش همراهین. در این برنامه به چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و اینکه چرا بعضی از انتخابات فدراسیون‌های ورزشی بعد از مدتی از سوی دیوان عدالت اداری باطل میشن میپردازیم. یکی از مسائل ساختاری و مزمن در ورزش ایران، ناپایداری مدیریتی ناشی از مشکلات حقوقی در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی است. در سال‌های اخیر ابطال مکرر انتخابات برخی فدراسیون‌ها توسط دیوان عدالت اداری نه تنها روند اداری ورزش کشور را دچار وقفه کرده، بلکه پرسش‌های جدی درباره نحوه حکمرانی، استقلال فدراسیون‌ها و نسبت آنها با نظام حقوق عمومی ایجاد کرده است. برای فهم این مسئله باید ریشه های حقوقی، اداری و نهادی آن را به صورت همزمان بررسی کرد. 1. جایگاه حقوقی فدراسیون های ورزشی در ایران. برخلاف تصور رایج، فدراسیون های ورزشی در ایران صرفا نهادهای خصوصی یا مردمی نیستند. از منظر حقوق اداری، این فدراسیون ها معمولا در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار می گیرند، یعنی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند. وظایف حاکمیتی در حوزه ورزش بر عهده دارند و مشمول نظارت نهادهای رسمی کشور هستند. به همین دلیل تصمیمات آنها از جمله برگزاری مجمع انتخاباتی و انتخاب رئیس فدراسیون تصمیم اداری قابل شکایت محسوب می شود. این موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و حتی ابطال این تصمیمات را توجیه می کند. 2. دلایل اصلی بروز مشکل در مجامع انتخاباتی. الف، عدم رعایت قوانین بالادستی کشور. یکی از مهمترین علل ابطال انتخابات، تعارض انتخابات فدراسیون‌ها با قوانین عام کشور است. قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون منع به کارگیری بازنشستگان و مقررات مالی و نظارتی دولت. در مواردی نامزد یا حتی رئیس منتخب واجد شرایط قانونی نبوده یا محدودیت‌های قانونی در مورد او رعایت نشده است. دیوان عدالت اداری در چنین شرایطی نه تنها حق، بلکه تکلیف قانونی برای ابطال نتیجه انتخابات دارد. ب. ایراد در ترکیب مجمع انتخاباتی. مجمع انتخاباتی رکن اصلی مشروعیت انتخابات است. اگر ترکیب آن دچار اشکال باشد، کل انتخابات زیر سوال می‌رود. از مصادیق شایع این ایرادات میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حضور اعضایی که اساسنامه یا قانون حق رأی برای آنها قائل نشده، حذف یا عدم دعوت برخی اعضای واجد شرایط، وجود تعارض منافع در میان رأی دهندگان، یا عدم رعایت توازن و نمایندگی واقعی ذینفعان ورزش. چون این نقایصی از نظر حقوق اداری نقض عدالت رویه‌ای محسوب می شود. جیم، تخلف از اساسنامه فدراسیون. اساسنامه سند هویتی و قانونی هر فدراسیون است. تخلف از آن حتی اگر به ظاهر جزئی باشد می تواند موجب ابطال انتخابات شود. نمونه هایی از این تخلفات عبارتند از عدم رعایت شرایط احراز صلاحیت نامزدها، نقض مهلت‌های قانونی ثبت نام یا برگزاری انتخابات و تغییر سلیقه یا این نامه ها در آستانه انتخابات. به این تخلفات شکلی و ماهوی توجه ویژه دارد. 3. نقش دخالت‌های اداری و سیاسی. یکی دیگر از عوامل مهم دخالت‌های مستقیم یا غیر مستقیم نهادهای اداری و سیاسی در فرایند انتخابات است. هر گونه شایبه اعمال نفوذ، جهت‌دهی با آرای مجمع یا فشار بر اعضا از دید حقوقی نقض اصل استقلال تصمیم‌گیری تلقی می‌شود. دیوان عدالت اداری چون این دخالت‌های را مغایر با اصول حاکم بر اداری نهادهای عمومی می‌داند و در صورت اثبات رأی به ابطال می‌دهد. 4. چرایی ابطال انتخابات توسط دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری برخلاف تصور برخی مدیران ورزشی یک نهاد مداخله‌گر نیست، بلکه ضامن اجرای قانون و حقوق اشخاص است. هرگاه حقی تضییع شود، فرایند انتخاباتی غیر قانونی باشد یا مقررات لازم الاجرا نقض گردد، دیوان مکلف به ورود و صدور رأی است. بنابراین ابطال انتخابات نتیجه تخلف است، نه سلیقه یا تقابل با ورزش. 5. تعارض با مقررات بین المللی ورزشی. در سطح بین المللی نهادهایی مانند IOC و فدراسیون‌های جهانی مثلا فیفا بر استقلال فدراسیون‌ها از دولت‌ها تأکید دارند. در مقابل نظام حقوقی ایران بر حاکمیت قانون و نظارت قضایی پافشاری می‌کند. این دو رویکرد در نقطه‌ای به تعارض می‌رسند. از نگاه دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی دخالت سیاسی محسوب نمی‌شود که کاملاً صحیح می‌باشد. اما از نگاه برخی نهادهای بین‌المللی هر گونه ورود نهاد دولتی یا قضایی میتواند تهدیدی برای استقلال تلقی شود. این شکاف یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی ساختاری در مدیریت ورزش ایران است. 6. پیامدهای ابطال مکرر انتخابات. ابطال انتخابات فدراسیون‌ها پیامدهای متعددی دارد. بی‌ثباتی مدیریتی، تضعیف برنامه‌های بلندمدت ورزشی، کاهش اعتماد ذی‌نفعان و افزایش شکایات و تنش‌های داخلی. این وضعیت در نهایت به افت کارآمدی نظام ورزش کشور منجر می شود.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما. خوبان 18:43 دقیقه هست. چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی رو داریم بررسی می‌کنیم. یه مقدار فکر می‌کنم موضوع برنامه روشن شد با این بسته صوتی که شنیدیم و توضیحاتی که داده شد. موضوع بسیار مهمیه و در واقع در روند اجرای امورات ورزشی کندی ایجاد کرد. یک دستانداز خیلی مهمی هست که بایستی برطرف بشه. در این خصوص ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردیم با یکی از کارشناسان خبره ورزش ایران، جناب آقای دکتر عباس خدایاری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای مدیریت ورزشی. آقای دکتر خدایاری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
عرض سلام و احترام دارم جناب آقای پیرایتی، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر خدایاری، موضوع چالش مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی است که این روزها خیلی زیاد شده. در چند ماه اخیر ما شاهد ابطال تعدادی از انتخابات فدراسیون‌ها بودیم. رؤسا کنار زده میشن، تیم‌هایی که آورده میشن به روی کار و اینها هم باید کنار برن و خب به هر حال در روند مسائل ورزشی و پیشرفت ورزشی خلل ایجاد میکنه. دلیل کلیش چیه؟ موضوع خیلی میدونم گسترده است، حالا از یک زاویه بخوایم وارد بشیم که برای شنوندگان عزیز شنیدنش و درکش ملموس‌تر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید دیگه تعداد این مجامعی که به هر حال مورد رأی دیوان عدالت قرار میگیره خیلی داره زیاد میشه و این به نوعی واقعا کار رو تحت تاثیر خودش قرار داده. یعنی هر کاندیدی که رأی اعتماد میگیره واقعا مطمئن نیست که حکمی که براش صادر میشه از سوی وزیر ورزش و جوانان آیا این حکم چه مدت پا بر جا خواهد بود، و این به یک ابزاری تبدیل شده که به محض اینکه کاندیدایی خب در این رقابت موفق نمیشه بلافاصله میخواد اقدامی رو انجام بده و بره به سوی دیوان عدالت اداری، و این یک نگرانی رو در جامعه ورزش خصوصا اون رشته برای خب همه ورزشکارا، مربی‌ها، باشگاه‌ها و مخاطبین اون فدراسیون‌ها ایجاد کرد. ولی اینکه حالا چرا این اتفاق میفته، خب دلایل واقعا دلایل خیلی زیادی میتونه.
مهمترین دلیلش چه است آقای دکتر خدایی؟
ببینید مهمترین دلیلش عدم آشنایی با قوانین هستش، چه از توی خود در واقع وزارت ورزش و جوانان، چه از توی فدراسیون‌های ورزشی، از توی شرکت کنندگان. قوانین کلیاتش گفته شده ولی سازوکارهای اجرایی روشنی وجود نداره و این در واقع مسئله باعث میشه که خیلی از این مجامع متاسفانه سرانجامی پیدا نکنن و کلی وقت و مهمتر از همه زمان رو اون رشته ورزشی از دست بده و متضرر بشه.
بله آقای دکتر، خب من از صحبت خودتون وام میگیرم و فرمودید که باید یک سازوکار و یک ساختار مشخصی باشه، حاکم باشه بر این موضوع. این سازوکار و این ساختار چگونه باید شکل بگیره و چگونه اجرا بشه؟ شاید شکل گیریش خیلی وقت در واقع شاکلش مشخص شده، اما در واقع اینکه به جریان بیفته این مشکلاتی داره و یک مقدار موانع انگار سر راش هست که اجازه نمیده که این رود، این آب مسیر خودش رو پیدا بکنه.
ببینید از همون بعد به ثبت نام، خب خوشبختانه پس از گذشت سالها الان دیگه از اون حالت کاغذی و فرمها خارج شده و وزارت ورزش و جوانان سامانه رو درست کرده که افرادی که به هر حال داوطلب عضویت شرکت در فدراسیون های ورزشی هستن، حالا در هر پستی رئیس فدراسیون گرفته تا سایر اعضایی که هستن، عضویت رئیس، نواب رئیس ها و مواردی که باید برن در اون سامانه ثبت نام بکنن و استعلام های لازم صورت بگیره، ولی هنوز این سامانه ها خب مسائل و مشکلات خودشون رو دارن، گپ های خودشون رو دارن، فرم ها باید خیلی زود به زود بازبینی بشن، استعلام هایی که انجام میشه خب خیلی مسئله پیش پا افتاده ایه که ما بیایم ببینیم یک کسی که رأی اعتماد آورده در فدراسیون و به هر حال
مدرک تحصیلیش مشکل داره،
آره
مثلا یعنی چی مثلا؟
دقیقاً همینطور، همین رو می‌خواستم اشاره کنم. مگر استعلام یک مدرک تحصیلی، اونم فردی که در خود ایران درس خونده، خب
چقدر زمان بره مثلا؟ چه کار مهمیه؟
بله فرمایید شما، میگه چقدر زمان بره. حالا یا موارد دیگه که یه موقع حالا مواردی در خود مجمع اتفاق میفته، در خود رأی‌گیری اتفاق میفته. خب میدونید که دیوان عدالت اداری محلی نیست که یک فرد بتونه از فرد شکایت بکنه، محل شکایت از سازمانهای دولتیه، مثل حالا شهرداری ها، مثل تمام سازمانهایی که دولتی محسوب میشن، بانک ها یا وزارتخونهایی که وجود دارن. به همین خاطر ما میبینیم که رویکرد اصلی این شکایت ها، شکایت از یک سازمان دیگه، چون اصلا نمیپذیرن کسی بره تو دیوان عدالت اداری از فردی شکایت بکنه. پس این ایرادها به سازمان برمیگرده. سازمان متولی برگزاری مجامع کجاست؟ وزارت ورزش و جوانان، دفتر امور مشترک و اون قسمت هایی که متولی هستند بابت استعلام ها. و اگر این اتفاق میفته خب واقعا برمیگرده به خود سازماندهی و اون نظام تشکیلاتی که در وزارت ورزش جوانان وجود داره.
بله، بالا موضوعات بسیار زیادی رو داریم که بخوایم با شما مطرح بکنیم جناب دکتر خدایاری، اما باز هم این مسائل برمیگرده به این که ما در بحث مدیریت کلان ورزش مشکلات بسیاری داریم. وقتی که موضوع به این سادگی رو نمیتونیم حل بکنیم، دیگه نباید انتظار داشته باشیم که به موضوعات کلان ورزش کشور رسیدگی بشه از سوی وزارت ورزش و جوانان. یه مقدار زیر سوال میره در واقع تشکیلات وزارت ورزش و امورات اجرایی وزارت ورزش و جوانان، که وقتی که از پس این کار به این سادگی بر نمیاد، یه مقدار سخته بخوایم درکش بکنیم برای کارهای بزرگتر، برای برنامه‌ریزی برای مثلا بازی‌های آسیایی، المپیک و مسابقات بین‌المللی که به هر حال پای اعتبار کشور و اعتبار ملی در میان هست.
همینطور هستش. ببینید امروز دیگه ورزش دنیا از مدل‌های استفاده می‌کنه، از چک‌لیست‌های استفاده می‌کنه که کار رو براش با کمتری ضریب خطا می‌تونه جلو ببره. خب این موارد مسائلی هستش که نیاز به تخصص حقوقی داره دیگه. حتما باید در اون تشکیلاتی که انجام میشه این فرم ها رو تنظیم میکنن، این ثبت نام ها رو انجام میدن، کارهای استعلام ها رو انجام میدن، وجود افرادی که حقوقدان هستن و تخصص در تنظیم قراردادها دارن و این مفاد رو به لحاظ حقوقی میدونن، من فکر میکنم الزامی باشه که بتونن خطای این کارها رو اعلام بکنن یا بدون بندها و تفسیرهایی که باید رعایت بشه. و این واقعا اگر یک آسیب شناسی بشه در برنامه شما و ما ببینیم که در یک بازه زمانی حالا المپیک تا المپیک 4 سال است ما چقدر از این فدراسیون ها و چقدر مجامعمون سرانجامشون این چنین بوده، به یه عددی میرسیم که این نگران کننده است و خیلی میتونه ورزش کشور رو در رشته های مختلف ورزشی متضرر بکنه. این بلا تکلیفی، این وجود سرپرست، خب خودتون میدونید چقدر میتونه کار رو کند بکنه و بعضی جاها واقعا میتونه اون رشته ورزشی رو سالها عقب بندازه.
آقای دکتر خدایاری، بارها و بارها و بارها شما اساسنامه فدراسیون های آماتوری رو مرور کردید، خواندید، تدریس کردید به دانشجویانتون. مهمترین ایرادی که میتونید به اصل اساسنامه بگیرید در خصوص برگزاری انتخابات فدراسیون ها چه هست؟
ببینید این اساسنامه ها مهمترین ایرادشون این هستش که به روز رسانی نمیشه. اساسنامه ها یک عمر مفیدی دارن با توجه به شرایط اون رشته ورزشی، از سوی خود فدراسیون های جهانی هم مدام ویرایش میشن، به روز رسانی میشن و این فدراسیون های ملی باید بلا فاصله این بروز رسانی رو بیان و انجام بدن. خب فدراسیون های جهانی یک ضریبی رو قرار میدن که با توجه به شرایط بومی کشورها که خب یه مقدار با هم متفاوته، میدونید بعضی از کشورها تشکیلاتی مثل ما دارن، یعنی وزارت ورزش جوانان دارن، بعضی از کشورهای دنیا اصلا این رو ندارن، فقط یک کمیته ملی المپیک دارن که متولی ورزششون هستش و یک سری انجیو هایی رو دارن، اصطلاحا اتحادیه هایی رو دارن که اون رشته ورزشی رو جلو میبره. و همین خاطر و این تفاوت، فدراسیون های جهانی یک ضریبی، یک درصدی رو اجازه دادن که کشورها شرایط خودشون رو اعمال بکنند، ولی این مدام عقب میفته. خب ما الان در کشورمون داریم فدراسیونی رو داریم که میگه من از اساسنامه فدراسیون جهانی خودمون عیناً پیروی میکنم، فدراسیونی هم داریم که میگه من مفاد اساسنامه که وزارت ورزش جوانان تعیین کرده رو با ترکیبی از فدراسیون جهانیم دارم.
خب یک آسمون و دو هوا که نمیشه به هر حال، اینجا همه در ایرانیم دیگه.
بله این اتفاق افتاده و این عدم بروزرسانی اساسنامه ها، خب ما بعضی رشته ها المپیکی هستند، بعضی رشته ها غیر المپیکی هستند و همه این های گپ ها و اون خلاهایی که باعث شده ما امروز همچین مسائلی رو در انتخابات در اساسنامه ها شاهد باشیم.
شما حالا چه پیشنهاداتی دارید آقای دکتر خدایاری برای رفع این نواقص در اساسنامه، در روند پیگیری این امورات تا شاهد این مسائلی نباشیم؟ چه سازمان هایی باید بیان پای کار در واقع و پیگیری بکنن به غیر از وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک؟ منظورم همون اشخاص سالس هست که گفته شده که نباید حضور داشته باشن، اما هم با توسط اینها هم قوانین داخلی و هم بین المللی لحاظ بشه که اینطور نباشه که فلان نامزدی که انتخاب نمیشه بره شکایت بکنه دیوان عدالت اداری و یا حتی فدراسیون جهانیش. ما دیدیم این دست به ایمیلشون هم بعضی خیلی خوب آقای دکتر خدایاری و خیلی راحت ایمیل های میزنن و اون رئیس فدراسیون رو برکنار میکنن و متضرر میشه اون فدراسیون و ورزش. ما شاهد این هستیم که فدراسیونی داریم آقای دکتر، شما خیلی خیلی بهتر از بنده حقیر میدونید، در 2 یا 3 سال بالای 5 رئیس و نامزد عوض کرده. یعنی یک رئیس اومده 5 ماه شده سرپرست، اومده انتخابات زدنش کنار، رئیس انتخابات انتخاب شده، همون رئیسی که از نفر قبلی شکایت کرده دوباره انتخابات که شده خودش شده رئیس، بعد که شده رئیس نفر بعدی دوباره اومده از ایشون شکایت کرده، ایشون هم زده کنار، همینطوری دومینووار رفته جلو این شکایت ها. بالاخره کی درست میگه؟ حق با کی هست در واقع؟
در حال ببینید اینجا به جایی ها اثر مستقیمش واقعا روی باشگاهدارای اون رشته، ورزشکارا، تیم های ملیشون، بخش خصوصی که خب اون رشته رو به حال علاقمند میخواد بیاد جلو، خب عقب میره و این دومینه و چرخه اثر مستقیمش رو رشته ورزشیه. حالا اون افراد میان و به این طریق با هم دارن رقابت میکنن، ببینید من فکر میکنم قسمت بین الملل وزارت ورزش
بله.
خیلی اینجا میتونه اثرگذار باشه که ارتباط مستقیم با فدراسیون های جهانی داشته باشه، آشنایی کامل با اساسنامه هاشون. یعنی لازمه که در کارگاه های باید این اساسنامه های فدراسیون های جهانی تدریس بشه و افرادی که تخصص دارن، هم تخصص حقوقی دارن و هم در واقع زبان ساختارهای ورزشی رو میدونن، اینها رو بیان تدریس بکنن، اطلاع رسانی بکنن، در قالب کتابچه هایی توضیح بکنن.
بله،
که
بله.
به هر حال مخاطبین اون فدراسیون های ورزشی، حتی اون کسایی که در آینده قصد دارن کاندید بشن، اینها رو برن کامل مطالعه بکنن، اطلاع داشته باشن. این عدم اطلاع باعث شده که فقط مدام بلا تکلیفی و شکایت. خب دیوان عدالت اداری هم به هر حال شلوغی های خودشو داره، نوبت میده، میره تا رسیدگی بشه، برگرده. یه دفعه میبینید 8 ماه گذشت تازه فهمیدن که یک انتخاباتی باید خب به هر حال رأیش باطل بشه و دوباره ثبت نام بشه. دوباره خب ثبت نام زمان بندی داره دیگه، این اتفاق میفته. ما بعضن چندین رویداد مهم آسیایی جهانی و بعضن بازی ها از دست میده، سهمی های المپیک از دست میره، تا اینکه ما بیایم این مشکل داخلی خودمون رو بین 2-3 تا کاندید بتونیم حل و فصل بکنیم.
بله جناب دکتر خدایاری، ما مسابقات بین المللی مهمی رو پیش رو داریم، بازی های آسیای ناگویا، المپیک 2028 لس آنجلس و سایر مسابقات. البته اینها مهمتریناشون، راه رسیدن به اینها یک سری مسابقاتی از تحت عنوان جایزه بزرگ و جام جهانی و
بله
مسابقات که همین امتیاز جمع بکنن. بعد جالبه یک سری از فدراسیون ها چند ماه مونده به بازی آسیای ناگویا، تازه اون دوره 4 سالشون تمام میشه. خب این خیلی ضربه میزنه، این چالش بزرگی. بذارین بگم مثلا تکواندو، مثلا تکواندو یک رشته کاملا المپیکه و ما اصلا چشم و امید داریم به مدال گرفتنش، ولی مثلا اومدن در این مدت زمان 4 ساله، دوره 4 ساله فدراسیون تمام شده و قرار انتخابات برگزار بشه. این انتخابات حالا چگونه برگزار بشه و سال بعد با چقدر تاخیر، معمولا سر موعد مقرر هم برگزار نمیکنن انتخاب. خب این ضربه میزنه. بعد نکته خیلی جالب تر، اون عزیزی که میاد سرپرست میشه در همه فدراسیون ها میگه که با توجه به اینکه ما مسابقات مهمی در پیش داریم، همون روند رو ادامه میدیم، در صورتی که وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم از ریز و درشت اون فدراسیون رو داره عوض میکنه، رؤسای هیئت دائم داره براش مجامع انتخاباتی استانی برگزار میکنه، معاونینشون، و خب اینا همینطوری تعویض تعویض میرسه به بازیکنان، میرسه به اون کادر فنی، میرسه به اون ترکیب تیم ملی و مشکل ساز هست در واقع. به نظرم از صحبت شما اینو وام گرفتم که واقعا زمان انتخابات هم خیلی مهم هست، در چه بازی زمانی بایستی برگزار بشه، زمانهایی که برای گپ یک فرصت خالی هست بین مسابقات مهم.
دقیقا همینطور، خوشبختانه در کمیته ملی المپیک این مشکل به زودی داره حل میشه و جلساتی مجامعی برگزار شده که این دوره رو بتونن 2 ساله برگزار بکنن تا بحث در واقع المپیک لس آنجلس 2028 که خب کسب سهمیه ها تو بعضی از رشته های ورزشی از سال 2026 استارت میخوره انجام بشه و بتونن برای اولین بار این دوره رو یا ادامه بدن یا فردی که انتخاب میشه 2 ساله باشه، که من بعد دیگه به صورت هر 4 سال مثل ورزش تمام دنیا انجام بشه. ولی خب فدراسیون های ورزشی، ما بعضی از فدراسیون هامون المپیکی نیستن. من فکر میکنم به زودی برای این فدراسیون المپیکی هم، چون کمیته المپیک داره این کار رو میکنه، یک چاره اندیشی بکنن که حداقل در فدراسیون های المپیکی این رشته این اتفاق بیفته که ما دوچار این مسئله ای که گفتید نشیم. واقعا خب مثال خود فدراسیون تکواندو رو الان زدید که مثال بارزی هم هست. شما ببینید الان خود این کاندیدایی که ثبت نام کردن، خب خوشبختانه نمیدونم بگم یا چی بگم، متاسفانه بگم، تعداد زیادی کاندید شدن و این تعداد زیاد خب تعیین صلاحیت ها زمان بر میشه طبعا، و یک سری شاخص هایی که از قبل اعلام نمیشه میاد اعمال میشه، یه دست کاندیداهای رد میشن که خب همه احتمال میدادن که این کاندیداها تایید میشن، حالا دوباره یک فرایندی طی بشه، این کاندیداها دوباره پیگیری بکنن، ببینن که به هر حال تو اون تایید اولیه تازه قرار میگیرن قرار نمیگیرن، همه اینا باعث چی میشه؟